دادن تستش با توجه به مصدومیت جزئی باید از این سفر اجتناب کنه و دوران نقاهت خودش رو پشت سر بگذاره. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای حمایت از تیم ملی فوتبال از دستور معاون اول رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه برای تسویه پاداش‌های معوقه بازیکنان تیم ملی فوتبال و تامین هزینه‌های جشن صعود با اقتدار به جام جهانی خبر داد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. شنوندگان عزیز ارجمند، من از حضور شما مرخص میشم و با همکارم خانم کرمی باشید و پیک نیمروزی امروز. خانم در خدمت شما هستیم.
خیلی از شما متشکرم آقای رئیسیان. همینطور سلام میکنم به شما دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بعد از حدود 47 روز اولین نقطه قرمز در نقشه کرونایی کشور در استان یزد پدیدار شد. همچنین 8 شهر نارنجی شدند و وضعیت در 114 شهرستان به رنگ زرد در اومده. وزیر کشور هشدار داده در صورت افزایش تعداد شهرهای قرمز محدودیت‌های کرونایی باز خواهند گشت. اما درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور، همکنون ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت برقرار شده. آقای دکتر گویا، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
درکن خانم کرمی، منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر، وضعیت کرونا رو با بررسی‌های خودتون چطور می‌بینید در حال حاضر؟
وضعیت کرونا همونطوری که ما پیش بینی میکردیم با این پدیداری سویه اومیکرون، انتظار اینو داشتیم که موارد ما یک بار افزایش پیدا کنه و همین اتفاق هم ظرف هفته گذشته رخ داده. موارد ابتلای به بیماری افزایش پیدا کرده. منتها ویژگی که این موارد دارن این هستش که یه قدری از لحاظ علائم بالینی و شدت بیماری سبکتر هست. برعکسش قدرت سرایتش بسیار زیاده.
بله.
و هر جایی که به حساب بیماری ظاهر میشه در یه مدت کوتاهی تعداد زیادی از مردم مبتلا به بیماری میشه.
درسته.
و ما اینو شاهد هستیم همین الان.
بله. آقای دکتر، امکان داره که محدودیت ها با این وضعیت برگرده و برای برگشت محدودیت ها چه حد نصابی وجود داره؟
ببینید، محدودیت ها قطعا بر میگرده با افزایش موارد بیماری. طبیعیه که ما یه سری به حساب پروتکل هایی رو در نظر بگیریم که به حساب تعداد موارد ابتلامون کمتر بشه. رای نداره. ما از اول هم این موضوع رو متذکر شده بودیم. اگر بخواهیم این بیماری گسترش پیدا نکنه در کشور، اول از همه موضوع واکسیناسیون بود، به خصوص کسانی که دو نوبت واکسن زده بودن نوبت سومشون رو بایستی هرچه سریعتر تزریق بکنن. و بحث دوم هم بحث همون حساب فاصله گیری اجتماعی، استفاده از ماسک و اینا. متاسفانه پوشش استفاده از ماسک در کشور ما پایینه، چیزی حدود 45-46%. این اصلا قانع کننده نیست، راضی کننده نیست. ما بایستی منتظر باشیم موارد بیماری در کشورمون در هفته آینده هم افزایش پیدا کنه.
درسته. آقای دکتر گویا، تکلیف بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاه ها با اوجگیری اومیکرون در کشور چطور میشه؟
ببینید، ما شرایط رو به صورت به قول معروف در زمان خودش بررسی میکنیم. قطعا اگر در شرایطی قرار بگیریم که شاهده افزایش موارد بیماری باشیم، طبیعیه که با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش تصمیمات جدیدتری اتخاذ خواهیم کرد، ولی الان
تصمیم جدیدی فعلا نیستش.
قضاوت بکنیم، امیدوار هستیم که با تمهیداتی که وزارت آموزش پرورش در پیش گرفته
درست.
من در جریان هستم که در هر حال اونها هم یه تمهیداتی رو در پیش گرفتن، به حساب حجم دانش آموزها رو کاهش دادن در داخل کلاس ها، اون فاصله هایی که به حساب توصیه شده بود دارن اجرا میکنن.
بله آقای دکتر، واکسیناسیون تو الان به چه تعدادی رسیده؟
واکسیناسیون ما از مرز 128 میلیون نفر هفته گذشته عبور کردیم.
درست.
منتها موضوعی که خیلی اهمیت داره اینه که پوشش واکسیناسیون ما برای نوبت سوم هنوز به اندازه دلخواهمانی، مردم هنوز نوبت سوم رو اونطوری که باید شاید استقبال نکردن. همه نگرانی ما همینجا همین نوبت سوم، چون این اومیکرون حتی اگر دو نوبت هم واکسن زده باشی باز هم ممکنه که فرد رو مبتلا بکنه.
درسته. در مورد واکسیناسیون زیر 12 سال چطور؟
در مورد واکسیناسیون زیر 12 سال ما تقریبا چند ماه روی این یک کمیته متشکل از اساتید خبره ترین اساتید کشور روی این کار کردن و پیشنهادات خودشون رو به ستاد ملی کرونا دادن. بعد از اینکه چندین بار این به حساب مورد بحث و بررسی قرار گرفت، خوشبختانه همین هفته مورد تایید قرار گرفت. ما واکسیناسیون کودکان زیر 12 سال رو شروع میکنیم از همین امروز و فردا، و برای این واکسیناسیون اولین گروهی که در نظر گرفتیم سن 9 تا 12 سال قرار واکسینه بشن با والدین خودشون میان مراکز ما و اونجا این واکسیناسیون براشون انجام میشه.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر گویا، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
منم از شما تشکر میکنم.
سپاسگزارم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
اما بشنویم از شفافیت برای درآمدهای پنهان فروش گاز. همکارم الماسی گزارش میده.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1401، درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش داخلی و صادرات اتان، گاز مایع و گوگرد 26 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این موضوع را رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 اعلام کرد.
در رابطه با مبلغ کلی تبصره 14 یا همون هدفمندی یارانه پیشنهادی دولت 400 و تقریبا 470 هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق 547 هزار میلیارد تومان مصوب شد، فروش داخلی و صادرات اتان، الپیجی و گوگرد 26 هزار میلیارد تومان.
با ورود مجلس به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، درآمدهای پنهان برخی شرکت‌ها شفاف شد و در ردیف بودجه عمومی کشور قرار گرفت. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
شاخص‌ترین شفافیتی که دنبالش بودیم بحث رابطه مالی شرکت نفت و دولته. پارسال یه سری احکام انضباطی ما قرار دادیم برای این منظور. بعضی از فرآورده‌های نفتی اصلا نه برای صندوق توسعه چیزی داده میشد نه تو بودجه های دولت بود.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق قرار شد حدود 30% درآمدهای شرکت گاز از محل فروش این محصولات به دولت رسیده و در قالب هدفمندی یارانه ها مصرف شود. اما مبنای قانونی این تصمیم مجلس چیست؟ مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از دلایل قانونی این موضوع گفت.
محصولات اتان، پروپان و بوتان یا گاز هست و همراه متان داره از مخزن خارج میشه که باید 14.5% در اختیار شرکت ملی قرار بگیره و مابقیش به بودجه عمومی و تبصره یک بیاد. اگر فراورده هست، غالبا مثل فراورده های دیگه در محل تبصره 14 جزء منابع قرار خواهد گرفت.
رضا نوشادی، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان داد. جهت تقریب به ذهن نمایندگان شریف مجلس باید عرض شود که سرپا نگه داشتن 86 ایستگاه تقویت فشار گاز در شبکه انتقال به منزله پرواز همزمان 300 فروند هواپیماست. در مورد این موضوع مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس این گونه نظر داد.
هیچ سند قابل اتکایی که مستند به ارقام حسابرسی شده یا مصوبات مجمع عمومی باشه و اینکه حتی یک مقام مسئولی در وزارت نفت صحت این اطلاعات رو به عهده بگیره به کمیسیون ارائه نشد.
تا سال 99 دولت هیچ سهمی از این درآمدهای پنهان نداشت و در سال جاری درآمد دولت از این محل به 7000 میلیارد تومان رسید و با اجرای این مصوبه این رقم به حدود 26000 میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.
این موضوع رو همکاران ما در بخش‌های خبری مختلف به ویژه اخبار 21 شبکه یک سیما پیگیری خواهند کرد. شما هم نظراتتون رو میتونید به شماره پیامک 3610 برای ما ارسال کنید. معدن ققنوس یک خاف یکی از هفت معدن بزرگ خاف هست که سنگ آهن با عیار بالا تولید میکنه. این معدن 30% مواد اولیه ذوب آهن رو تولید میکنه، اما دو ماهه که تعیین مدیریت جدید برای این معدن باعث شده تا چرخ این معدن خوب نچرخه و دچار بحران بشه.
ببخشید ترسن شرکت پارسی هم همین سنگ ها پارسی هم خواف تماس میگردن و مزایا میگرفتن، از امروز تصدیه شدن ولی
تماس ها یکی دوتا نبود، باید به 276 کیلومتری مرز ایران و افغانستان میرفتم تا موضوع را پیگیری کنم. شهرستان خواف، یکی از کارکنان معدن میگوید
بخش استخراج معدن فعال بودیم که فعلا که الان تعطیل شده، فعلا که جای نداره.
معدن ققنوس یک یکی از هفت معادن بزرگ خاف است که سنگ آهن با عیار بالا تولید میکند. سجادیان نایب رئیس معدن میگوید
ماشین‌آلاتی که توی معدن کار میکرده 300 الی 400 تا ماشین‌آلات سنگین کار میکرده، بالغ بر 700 تا 1000 نفرم نیروی مستقیم باهاشون کار میکردن.
به بخش‌های مختلف معدن که سری زدم علاوه بر بلا تکلیفی کارکنان مرزنشین خاف تولید هم تعطیل بود.
علتش اینه که پروانه‌مون تمدید نکردم.
این را رضویان مدیر خط تولید معدن میگوید
حدود 30000 تن بار پر عیارمون جلو خطمون متوقف شد، شرکت هنوز نمیتونه بارشو بفروشه.
پروانه بهره برداری معدن سالانه 1,000,000 تن است. این معدن 30% مواد اولیه ذوب آهن را تولید میکند. صالحی مدیر خرید مواد اولیه ذوب آهن
ما 100000 تن تقریبا با ضریب 60-40 سنگ دانه بندی از معدن ققنوس شماره 1 دریافت میکردیم.
ذوب آهنی ها میگویند نیاز کشور به آهن خیلی بالاست و معادن سنگ آهن یک روز هم نباید تعطیل باشند، اما دو ماه پیش یک ابلاغیه راه تولید ققنوس یک خاف را سد کرد.
با از دست رفتن این معدن متاسفانه هیچ جایگزینی برای این سنگ ما نتونستیم پیدا بکنیم.
بس بر سر مدیریت معدن ققنوس یک خاف است که تولید خابیده. به سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی رفتم و با سرپرست این سازمان صحبت کردم.
همه بهره‌برداران در حقیقت مستاجر دولتن دیگه، توی تایم بهشون اجازه داده میشه توی یک زمان مشخص، بعد که تموم شد وزارت خونه یا تمدید میکنه یا نمیکنه.
اما رئیس هیئت مدیره معدن میگوید
به طبق قانون معادن و آیین اجرایی به یه سری دلایل میشود یک معدن رو تمدید نکرد. اتمام ذخیره معدنی، حقوق بدهکاری حقوق دولتی، اینا مصادیق بارز عدم تمدید یا سلب صلاحیتی که شامل ما نشده هیچ.
سجادیان میگوید 15 سال است در این معدن سرمایه گذاری کردیم و حالا
4-5000 یادی رو که سرمایه گذاری کردن الان خیلی راحت پروانه رو تمدید نکرد.
وزارت سمت تصمیم گیری نهایی درباره این پرونده را به سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی واگذار کرده. خزایی سرپرست این سازمان
این بهره بردار 2 سال پیش درخواست تمدید کرد، از همون زمان وزارتخانه ما با این موضوع مخالفت کرد.
اما سوال اینجاست، صنعت و معدن که از 2 سال پیش تصمیم داشته بهره بردار را عوض کند، چرا با مستاجر جدید زودتر مذاکره نکرده که تولید نخوابد؟
خب به لحاظ قانونی چیزی که شما فهم امکان پذیر نیست، یعنی باید فرایندش طی بشه.
سرپرست سازمان صنعت و معدن میگوید راه اندازی دوباره این معدن حالا طول میکشد.
به مزایده گذاشته خواهد شد، پیش بینی میکرد اکثر 6 ماه.
بحث این که چه کسی مدیر ققنوس یک خاف میشود دودش هم به چشم خافی های مرزنشین رفته.
در حال حاضر که فصل زمستان شروع شد و اول فصل بیکاری ما هم بیکار شدیم
و هم در حال بحران در ذوب آهن است.
تولید کاهش پیدا بکنه تأثیر مستقیم بر 5 استان درگیر در تولید زغال داره.
اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، خراسان رضوی.
خیلی متشکرم که همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610. روز خوش و خدا نگهدار.
فرش بهشتی در فرجام، دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
آس آس چه کلکه ها، رپید و مایه لباس شویی داره ها، تمیز لباس و ظرف ها، رپید و یه دوست تو همه یه خونه ها. را رپیدو شیشه ها تمیز و نو، شیشه پاک کن داره رپیدو. را رپیدو آسون کرده کاغتو، مایه یه زرشویی زغالی رپیدو. را رپیدو خوشبو خوش افتنه تو، با شامپو بدنه رپیدو. رپیدو
رپیدو نوعی دیگر از پاکیزگی.
آغاز جشنواره فروش ویژه البسکو با 20% تخفیف. البسکو، ایده های جدید برای نسل جدید.
هر چهره ای با لبخند زیباتر است. برای تهیه ماسک لبخند به داروخانه ها و فروشگاه های معتبر مراجعه کنید.
سلام، میخوایم نظرتون رو راجع به طعم و مزه این سس بدونیم.
خوشمزه است.
طعمش که خیلی آشناست.
رنگ روشو که خیلی پسندیدم.
این حتما یه سس خارجیه.
دلپذیر نیست؟
کاملا درست گفتی، چون خود دلپذیره، اما با این روش تولید خیلی متفاوت و پیشرفته تر.
دلپذیر بود، دلپذیرترم شد. سس کچاپ دلپذیر با روشی تازه در بسته‌بندی های جدید. دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
آرامشی دلنشین، اقامتی راحت، مراکز خرید متنوع و زیبا، لذت ورزش در محیطی آرام، خوردن یه غذای دلچسب با دوستان، رشت خیابان منظری هتل بزرگ کادوس.
مایع ظرفشویی بانو طلایی تمیزی و شفافیت رو برمغان میاره.
بانو، انتخاب کد بانو.
میخوام که تو سر بخرم، یخچال فریزر بخرم.
اثرا بخر 20 قسطه.
اثرا بخر 20 قسطه.
میخوام که خردکن بگیرم، جارو و سرخکن بگیرم.
اثرا بخر 20 قسطه.
اثرا بخر 20 قسطه.
یعنی پنکه و هود و چای ساز، تخت و اتو و قهوه ساز، کاناپه و مبل راحتی یا استیل، دستباف و فرش ماشینی 6 یا 12 متری، همه اینا 20 قسطه.
معلومه که 20 قسطه.
تازه وسط سرارم ببین، قیمتای پایین سرارم ببین، تصمیم قیمت که میده، تنوع بالای سرارم ببین، قسط بی سود و زامه،
حمله رایگانم ببین.
با همه این شرایط ویژه بازم 20 قسطه.
پس دیگه برو هرچی میخوای از سرا بخر 20 قسطه.
قم سرای ایرانی،
تجربه ایدئال را برای شما در صنعت نساجی با کیفیت و ظرافت نخهای شرکت جلفاکاران عرس فراهم می‌کنیم. تولید ایرانی، افتخار ایرانی. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی ما مراجعه نمایید.
جشنواری یلدا تا نوروز بیمه البرز، همراه با تخفیف‌های ویژه بیمه بدنه خودرو. هموطنان عزیز می‌توانند تا پایان اسفند ماه با مراجعه به نمایندگی‌های بیمه البرز در سراسر کشور و خرید بیمه نامه بدنه بیمه البرز، ضمن بهره‌مندی از تخفیفات ویژه این جشنواره، از خدمات رایگان امدادی خودرو استفاده نمایند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
برگ برگ چای شهرزاد، چای شهرزاده.
دیگه دیگه داریم چای و عطر رو داریم، رنگ و طعم عالی، این یعنی چای چای دور همی بشین یه چند تا چای ببین، چند تا چند تا طرفدار داره این چای، چای شهرزاد،
چای ارل گری شهرزاد، رایحه‌ای خاص.
وظیفه اساسی پاسداری از اصول انقلاب شاه ملت و اجرای آن به کامل ترین صورت ممکن.
چاپ اول
تاریخ بدون واسطه.
در تمام دوره پهلوی وقتی شاه از آمریکا دیدار می کرد و یا رؤسای جمهور آمریکا به تهران می آمدند، تلاش می شد روابط دو طرفه برابر و حتی با قدرت برتر شاه ایران پوشش داده شود.
شاهنشاه و پرزیدنت کارتر از ساعت 5:40 تا ساعت 6:20 به طور خصوصی با یکدیگر گفتگو کردند. پرزیدنت کارتر سپاس خود را در مورد کوشش موفقیت‌آمیز دولت ایران در عدم افزایش قیمت نفت حداقل برای مدت کوتاهی ابراز داشت و شاه کوشش‌های رئیس جمهوری را در راه انجام
وظیفه‌شان مورد ستایش قرار داد. اما ساختارهای قدرت به گونه‌ای دیگر بود و آمریکا در امور ایران هم توان بالایی داشت. در دهه 30 شمسی وقتی احمد قوام می‌خواست نخست وزیر شود، دنبال نظر یک فرد مهم بود. احمد محبود، مشاور شاه در دهه 30 شمسی.
به قوام السلطنه من گفتم که موقعی که ما یه مرد قوی داشته باشیم بیاد سر کار و شما بهترین کسی هستید این موقع که میتونید بیایید قدرت به دست بگیرید. گفت که امریکایی ها چطور؟ با روی هندرسون سفیر امریکا بنده دوست، خیلی نزدیک. گفت که بله، اگر موجبات فراهم باشه من حاضرم بیام نخست وزیر قبول کنم. من با هندرسون صحبت کردم، گفت که نظرتون بد. آمدم گفتم به قوام که امریکا موافقه و به من اطلاع داد سفیر که اونها هیچ حرف ندارن. سفیر ترکیه مهمانی داد شام، قوام السلطنه دعوت کرد، سفیر امریکا هم دعوت کرد، اینا دوتا اونجا هم دید. و اونجا خودش شخصا تشویق کرد که چرا نمیاد شما زمان به دست بگیرید.
در ماجرای ملی شدن صنعت نفت هم سفیر آمریکا مستقیم نظرش را درباره رفتار دولت ایران بیان کرده بود. دکتر سیف‌پور فاطمی نماینده مجلس شورای ملی بود و از زبان سفیر آمریکا این گونه شنیده بود:
امریکایی‌ها خود وزیر امور خارجه وقت جان فوستر دنس به من گفت که محال است که ما بگذاریم که قضیه ملی شدن نفت صورت بگیرد، زیرا اگر شما بتوانید با ملی شدن نفت در این موقع زمان به کارها را در دست بگیرید، تکلیف ما با کشورهای امریکای لاتین و کشورهای عربی چیست؟ این است که حکومت امریکا جدن تصمیم بر این گرفت که به هر نوی هست حکومت مصدق را سردگون بکنند.
دربار به روایت دربار.
چاپ اول. در دهه 40 هم وقتی شاه میخواست ارتش را گسترش دهد، اتفاق جالبی افتاد. جنرال طوفانیان از دیدار خود با رئیس ستاد کل ارتش میگوید:
دولت امریکا در اون زمان به ما اطلاع داد که در صورتی که سطح ارتش رو در 160,000 نفر نگه داریم، از این 160,000 نفر پشتیبانی خواهد کرد و روی این در حدود 160,000 تفنگ M1 به ما داد. گفتش که طوفانیان، گفتم بله، گفتش که من میخوام دو لشکر زرهی اضافه کنم. گفتم اولا اجازه بفرمایید از روز اول تکلیفون رو روشن کنم. ما کمک نظامی رو از امریکا مشروط به این میگیریم که سطح نیرو و پرسنل نیروهای مسلح ایران 160,000 نفر بشه و شما یک نفر نمیتونین اضافه کنید.
استقلال آزادی جمهوری اسلام، استقلال آزادی جمهوری اسلام.
شانده اول
نگین ناماوران ایران زمین. هنرمند بود و هنرشناس، فقه می‌دانست و مجتهد بود، اما همچنان حضور در میان مردمان خطه خیش کرمانشاه را بر تدریس و تحقیق در سایر حوزه‌های علمیه ترجیح می‌داد و با عالم و عامی با مشی تواضع و احترام رفتار میکرد. در مجالس علمی گفتارش عالمانه بود و در میان مردم عادی زبانش صمیمی و بی تکلف. وجه تمایز او از دیگران به یقین ذوق هنری و استادی در انواع هنرهای اسلامی بود. او را سرآمد ثلث نویسان ایران میدانستند و خطوط زیبایش مزین بود به انواع هنرهای تذهیب و تشعیر و تجلید که زینت بخش برخی از موزه های دنیا است. با این همه هنر اصلی او در زندگی بزرگمنشی، ساده زیستی و رعایت حدود شرعی بود که به آن اهتمام می‌ورزید. این هنرمند و مجتهد نامی آیت الله سید مرتضی نجومی از رویه مناعت طبع و ساده زیستی خود تا پایان عمر حفاظت و صیانت کرد و هرگز از آن عدول نکرد. آیت الله سید مرتضی نجومی.
درباره خط و هنر و امثال اینها خیلی صحبت‌های گسترده هست. من در یک رساله نوشتم چاپ شده است به نام عرفان هنری انسان. توی اون خیلی چیزهای لطیفی هست، خیلی خیلی چیزا. یک مقاله از من در چاپ شده است به نام بعد معنوی هنر خط. بعد معنوی هنر خط، هر چه شما از زیبایی های خط بخواهید پیدا کنید در اون هست.
سید مرتضی نجومی در سال 1307 در شهر کرمانشاه به دنیا آمد و پس از گذراندن دوره‌های دبستان و دبیرستان به تحصیل علوم دینی، ابتدا نزد پدر و سپس نزد اساتید شهر کرمانشاه روی آورد. او در سال 1329 برای تکمیل دروس حوزوی به نجف اشرف مراجعت کرد و نزد اساتیدی چون آخوند خراسانی و آیت الله محسن حکیم به ادامه تحصیل پرداخت. آیت الله نجومی در سال 1349 به ایران و به زادگاه خیش کرمانشاه بازگشت و تا پایان عمرش، یعنی تا سال 1388، در آن شهر به تدریس و تبلیغ علوم دینی پرداخت.
حضرت آیت الله نجومی پدری دلسوز برای این شهر و دیار، عالمی مجتهد، فقیهی بزرگوار، هنرمندی بزرگ.
شخصیت ایشان، مردمی بودن ایشان، تواضع ایشان، کنار فقرا، با فقرا، رسیدگی به امور مردم.
از لحاظ اخلاقی که از حرم من الشمس بود در میان دوستان، با یک خلق و خوی بسیار بسیار مهربانانه و پدرانه، معمولاً جاذبه بسیار وسیعی داشت در جذب جوانان.
او قبل و بعد از انقلاب از مبارزین و پشتوانه های انقلاب اسلامی محسوب می شد و در این راه فعالیت های زیادی را انجام داد. آیت الله سید مرتضی نجومی علاوه بر فقاهت و اجتهاد، هنرمندی بزرگ در حوزه هنر خوشنویسی بود. او نزد خطاطان بزرگی چون احمد نجفی به تمرین و ممارست پرداخت تا در انواع خطوط اسلامی استاد و در خط نسخ و سلس صاحب نام شد.
بعضی وقتا کتاب های چاپ سنگی بود اصلا پیدا نمی شد، من با زحمت گیر می آوردم، چون علاقه به اون کتاب داشتم نقصش خود می نوشتم.